خیلی مختصر مطلب رو بیان خواهیم کرد، یعنی بنای گفتگوی طولانی نداریم. اونچه که من در ذهن دارم اینه که ما نهایتاً اگر که خدا بهمون اذن بده و اجازه بده و حیاتمون ادامه پیدا کند، ما 30 دقیقه گفتگوی مختصری رو داشته باشیم، فلذا خیلی حاشیه نخواهم رفت. تلاش میکنم اون اصل مطلب رو بیان بکنم، اونچه که کاربرد هست در ذهنم اون رو تبیین بکنم خیلی مختصر و خلاصه، و جلسه رو تقدیم بکنم به برادر عزیزم آقای طاهری که انشاءالله از فیض روزه مخدرات سید الشهدا علیه السلام بهره ببریم. در جلسه ای هستیم که عموما مخاطبین ما اگر بخوایم یه طبقه بندی ازشون ارائه بکنیم، یعنی من دال بر همین طبقه بندی که تو ذهنم انجام دادم بنا دارم محتوا رو عرض کنم، ما با جلسه مواجهیم، جمعی که در میونشون حاضر هستیم، اینطوری که بالاخره یا همین الان و بالفعل کسانی که در جلسه حاضریم شأن مادری رو اخذ کردیم، یعنی مادر هستیم و فرزندی رو داریم تربیت میکنیم، یکی دوتا، حالا هر چقدری که خدای مندان صلاح دیده، یا این که در مسیری هستیم که بنا داریم که بالاخره در آینده فضای یک خانواده رو مدیریت بکنیم. اون واقعیت مدیریت فضای خانواده یک پارچه بر عهده زنانه، یعنی فرقی نداره چه مرد چه مثلا بچه ها، فضای خانه رو یک خانم مدیریت میکنه. یا اینی که الان در وضعیتی هستیم که به ظاهر از این مدیریت گذشتیم، از یک سنی عبور کردیم، الان دیگه صاحب نوه شدیم، یا نه بچه ها ازدواج کردن رفتن. الان ایوحال در جمعی داریم گفتگو میکنیم که همه این عزیزان یا در آینده یا بالفعل یا در گذشته مدیریت یک خانواده رو عهده‌دار بودن. ما خیلی وقتا این رو چیز کوچکی میبینیم، مکرر من دیدم، حالا من با بحث خودم کار دارم و کاری دیگه با بحث های دیگه ندارم، ممکن است به نظر برسد که اگر من بنا داشته باشم برای اهل بیت علیهم السلام کار جدی انجام بدم، باید حتما بگردم کار ویژه‌ای پیدا کنم، یه جای قله‌ای رو فتح کنم، یه جلسه‌ای رو مدیریت بکنم، نمیدونم برای 100 نفر 200 نفر 1000 نفر حرف بزنم، توی رسانه این فعالیت بکنم، در حالی که واقع امرش اینه که میزان اثرگذاری هر چقدر مجموعه ها گسترده تر میشن و بندهای رابطه عاطفی بینشون کمرنگ تر و گاهی اوقات حتی گسسته میشه، صرفا یه مجموعه ایست که به یه دلیلی یه لحظاتی دور هم جمع میشن بعدم فارغ میشن، مثل جلسه هیئت، مثل جلسه ای که ممکنه یک صنفی شکل بده. هر چقدر ارتباطات ظاهرش وسیع تر میشه، عمق تاثیرگذاری به مراتب کاهش پیدا میکنه. یعنی هر کسی که این رو متوجه نشوند، از لحاظ کار فرهنگی بازنده از همون اول. هر چقدر مجموعه بزرگتر میشه، شما اثرگذاریت میاد میرسه به 1000% شاید خیلی هنر بکنی بتونی در عرض 40 سال که یه آدم کار فرهنگی میکنه، اگر مخاطبینش رو در طول این ایام بشموری به 100,000 نفرم برسه، تازه کسی شانس داشته باشه، خیلی خدا بهش توفیق بده، اهل منبر و جلسه باشه، رسانه رو خدا در اختیارش بگذاره، شاید روزی که داره سرزمین میگذاره و از این دنیا خداحافظی میکنه، سر جمع تونسته باشه با 100,000 نفر ارتباط گرفته باشه، مثلا در هر زم 3-4 ساعت برای اینها گفتگو کرده باشه، در مجموع میانگین بگیری. میزان اثرگذاری اینجا واقعا کمتر از 0.01%. نهایتا تونسته باشه 100 نفر رو یه تلنگری زده باشه، عده‌ای رو در مسیری که حرکت میکردن یه تکونی داده باشه، تونسته باشه از لحاظ عاطفی یک جریانی رو تولید کرده باشه. خیلی اتفاق جدی نیست. آنچه که واقعا ایجاد اثرگذاری می کند جاییست که من فرصت می کنم با آدم ها در دراز مدت زندگی بکنم و بر اونها اثرگذاری های عمیق پیدا بکنم. اینجا آدم ها اثرگذاریشون جدی می شه. منهای این همه زیر 1000%. ما الان داریم در یه دنیای زندگی می کنیم، این الگوی دوم رو خیلی الگوی شیکی معرفی می کنن. اصرار بر اینه که هی ما رو هل بدن بریم به سمت مجموعه های بزرگتر، بریم به سمت نمیدونم عرض و طول یک مجموعه رو گسترده تر کردن، بر عدد افزودن، خیلی عدد رو کمیت رو برای ما حائز اهمیت جلوه میدن، در حالی که واقع امرش هر چقدر این عدد بیشتر میشه اثرگذاری کمتر میشه، هم عمقش هم میزان تأثیرش هم ماندگاریش. خیلی اتفاق جدی نیست. آنچه که اتفاق جدی است در دراز مدت با آدم ها زندگی کردنه. جایی که آدم ها میتونن تأثیر بگذارن اینجاست. عمده علت اینه که انبیا میل داشتن به این که با آدم ها به صورت خصوصی حرف بزنن، مجالس خصوصی تر شکل بدن. عمده علت اینه که خدا به پیغمبر میگه شما 3 سال صبوری کن، عدد مخاطبینت رو اضافه نکن. همین الان که من در غار حرا به تو وحی نازل کردم، نرو از این کوه پایین یه بلنگو دستت بگیر، هیهاد هیهاد را بنداز، همه رو خبر کن. 3 سال فقط بر روی 3 نفر کار فرهنگی کن، یعنی سال 1 نفر. پیغمبر روزی که وارد اعلان عمومی بعثت خودش شد، 3 سال از بعثت حضرت گذشته بود، مجموع متدینین حضرت یا 3 نفرن یا 4 نفرن، عدد پنجمی ندارد. یا علی مرتضی است و خدیجه طاهره و محمد زید پسرخوانده، یا بر این 3 نفر جعفر برادر امیرالمومنین هم اضافه کنید، یا 3 تان یا 4 تان، یا پنجمی اینها. بعد از این که اعلان عمومی شد، بعضی میگن پنجمی عمار است، بعضی میگن پنجمی ابوبکر. 3 سال پیغمبر هیته تأثیرگذاریش صرفاً بر خانواده خودش همین. پسرخوندم علی، همسرم خدیجه، پسرخوانده دیگرم زید، پسر عموی دیگرم جعفر ابن ابی طالب. همین، دائماً با اینها تکرار مکررات. هر روز بریم مسجد الحرام با هم نماز جماعت بخوانیم. شده بودن مسخره دیگه، یعنی هر کی اینا رو نگاه میکرد میگه اینا حالشون خوب نیست. یه آدمی پیدا شده، یه ادعاهایی هم داره، با کسی هم کاری نداره، نه دنبال تبلیغه، نمیخواد کسی رو رام کنه بگه آقا بیا مسلمونت کنم. هر روز اینا صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا 5 وعده بلند میشن، میان 4 نفری میشینن در مسجد الحرام، دعا میکنن، نماز میخونن، سلام میدن، میرن خونهشون. دوباره 3 ساعت بعد برمیگردن، نماز بعدی رو اقامه میکنن، میرن خونهشون. همین، داره پایه‌های تبلیغش رو پیغمبر به صورت بنیادین در خانواده خودش بنا میگذاره. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه وقتی پیغمبر در گام بعدی وارد تبلیغ عمومی میشود، هر آنچه دارد از همین مجموعه 4 نفر است. اگر این 4 نفر رو از پیغمبر بگیری، تقریبا اسلام منتفی است، هیچی نیست، هیچ. امروز خبری از اسلام پیغمبر اکرم به احدی در این گستره جغرافیایی نرسیده بود، هیچی نبود. روایت معروفی است از نبی اکرم، گفت لا یستقیم هذا الامر، اسلام اسلام نمیشد مگر قط، فقط و فقط الا به خدیجه و علی ابن ابی طالب. میگه به این 2 نفر، میگه این 2 نبودن هیچی نبود. خب اینا ثمره یک سرمایه گذاری عمیقند. حالا شما تازه دوره تبلیغ پیغمبرم ببینید، این 3 سال اول رو که نبی اکرم طی میکنه، در گذار بعدی هم تا زمانی که به سمت مدینه هجرت میکنن باز هم همینه. پیغمبر در گام اول بعد از این 3 سال تبلیغ رو باز از بنی هاشم آغاز میکنه، اول بنی هاشم رو جمع میکنه، یعنی باز هم کار عمیق. من نمیرم سراغ یه تبلیغ عمومی، یه منبر را بندازم کوه ابی قبیس 5 سال بعد از بعثت پیغمبر آقا بر بالاش ایستاد و مردم مکه را از بعثتش خبر داد. یعنی بعد از اینم که خدا گفت برو دیگه الان تبلیغ تو عمومی کن، 2 سال بین بنی هاشم داره اثر میگذاره. بنی هاشم جمع شید، من میخوام باتون حرف بزنم. یه مرتبه حرف بزنم، ابی جل جلسه رو به هم بریزه، همون یوم الدار معروفی است که خیلی همون شنیدیم. دوباره من با بنی هاشم حرف بزنم، جلسه رو ابی جل به هم بریزه. بعضی میگن بار دوم یا بار سوم پیغمبر فرصت به گفتگوی ابی جل نداد، خودش شروع کرد مقدمتاً به حرف زدن، بعد اعلان میکنه من از شما یار میخوام، همراه میخوام، تعهد میدم اگر که به جایی رسید این شریعت، اگر به جایی رسید این دین جدید، شما در این دین سهم میبرید، شما اشراف میشید، به شما حرمت میگذارن، شما سادات این عشیره میشید، شما بازوان منید، عزیزان منید، خانواده منید، پناه منید. یعنی اتکای پیغمبر در گام دوم باز بر یک مجموعه است که با اون نسبت دارد. آقا دوباره ثمرش رو کجا برمی‌داره؟ در حمایت‌های آن به آن ابی طالب عموش. حالا بریم در گام دوم. از خدیجه و علی و زید پسرخوانده‌ش و جعفر گفتیم. نقش این چهار تا رو بعداً برمیگردم میگم. این چهار تا اساس اسلامن. اب نداره این چهار تا رو میذاریم کنار. گام دوم تبلیغ، یه ذره پیغمبر عدد رو بزرگتر میکنه. چهار رو میکنه 40. همین. 4 میشه 40 بعد 3 سال. 40 نفر هاشمی. ثمره این که باز محدوده تبلیغ رو مختصر نگه میداره تا رابطه عمیق‌تری شکل بگیره اینه. در همه سالهایی که پیغمبر در مکه 7 سال بعد از این 5 سال که تحت فشار بود، تحت شکنجه بود، آزار دید، اذیت شد، تهدید به قتل شد، مورد تمسخر قرار گرفت، آن کسی که از او حمایت کرد اول عموش ابو طالب بود، بعد از او عموش حمزه سید الشهدا بود. آن کسانی که حاضر شدند 3 سال در سخت‌ترین شرایط شعب ابی طالب بیان دوش به دوش پیغمبر بیستن، هزینه بدند، از جان بگذرن، تلفات بدن، از خونه هاشون بگذرن، نرن با کفار و مشرکین قریش هم پیمان شن، به دختر پسرای جوانشون هیچ عشیره زن نده، باهاشون معامله نکنن، در بدری رو تحمل بکنن، همین 40 نفر هاشمیان. تو اون گذار 3 سال اگر این 40 نبودند پیغمبر از بین رفته بود، خبر اسلام به احدی تا به امروز نرسیده بود. گام دوم تبلیغ پیغمبر. در گام سوم باز عدد رو پیغمبر با وسواس افزایش میده. اصلا نمیره سمت این که من یهو دوباره خیز بردارم این عدد 40 نفری رو بکنم 40,000 نفر. نه، مجدد شما میبینید نبی اکرم این عدد رو نهایتا گسترش میده به قریش. پیغمبر سال 11 عزم شهری غیر از مکه کرد، یعنی 11 سال از نبوتش گذشته بود، پیغمبر یه سفر رفت طائف. 11 سال پیغمبر تازه این عدد رو میرساند به مردم مکه، اون هم قریش، که همه 27 تیره قریش فامیلن. یعنی من در یه رده بالاتر با هم فامیلیم. شما اموی ها و علوی ها رو ببینید، اموی ها و طالبی ها وقتی رصد میکنی پنجمین پشتشون برادر هم دیگه. یعنی من دارم با قریشی گفتگو میکنم که 5 پشت 6 پشت قبل پدرانمون با هم برادران مشترک. من عدد رو اینجا نگه میدارم. دوباره اینجا پیغمبر صاحب اصحابی میشه، اصحابی که در گام چهارم اینان که ستونهای تبلیغی پیغمبر میشن، پایه های تبلیغ رسول اکرم همینا میشن. مصعب ابن عمیر، این جوان عزیز قرشی، سعد ابی وقاص، عمار یاسر، ابازر غفاری، همین عدد رو همینجا دوباره نگه میدار. و دیگه با خیال راحت به شما بگم تا روزی که صحابه پیغمبر زنده بودن و خود نبی اکرم زنده بود، پیغمبر بر پایه و بر دوش فعالیت‌های همین گروه کوچک ایستاده. از سال 13 به بعد پیغمبر مدینه میرود، این عدد گسترده میشود، کمیت زیاد میشه، ولی همچنان پیغمبر در تمام بحران‌ها، در تمام تهدیدها، در تمام خطرات، در تمام تنگناها، تکیه‌گاهش همین عدد مختصره. یعنی بقیه رو داره با اینا مجاب میکنه. اگر جنگی سین هاست، پرچمداران پیغمبر رو حوصله کنید بررسی کنید. پرچمداران پیغمبر پامنبری های 10,000 تایی پیغمبر نیستن. پرچمداران پیغمبر مردم این که بعدن در مدینه سال 5 و 6 هجرت شدن یه جمعیت 10,000 نفره می اومدن در نماز و نمیدونم خطبه پیغمبر حاضر می شدن، اینا نبودن. همچنان پرچمداران حمزه سید الشهداست، علی مرتضاست، زید پسرخوانده پیغمبر، جعفر ابن ابی طالب، مصعب ابن عمیر، همین هان. 8 نفر در روز جنگ احد وقتی که جان پیغمبر به مخاطره افتاد، فریاد از قریش بلند شده بود، دیگه نبی اکرم تنها شد. همه به سمت او هجوم کنید، همینجا بکشید، کار رو تمام کنید، دیگه نگذارید کار تداوم پیدا کنه. 15 سال تا اینجا بازی خوردیم، 13 سال تو مکه، 2 سال او تو مدینه پناه گرفته، دیگه کار رو تمام کنید. 8 نفر دور پیغمبر حلقه زدن، از جان پیغمبر حراست کردن. این 8 تا رو بشمرید، همون عدد کوچک اولیان. علی است، مصعب ابن عمیره، زبیر ابن عوام پسر عمه پیغمبره، طلحه ابن عبیدالله قرشی است که در مکه ایمان آورد. همینا کسی حاضر نمیشه جان رو در مدینه فدای پیغمبر کنه الا همین عددی که با یک رابطه عمیق، یک رابطه محبت آمیز، یک رابطه خونی و نسبی شکل گرفته. اینا نهایتا تا روز آخر پا پیغمبر میمونن. و من همه اینها رو گفتم که به اینجا برسم، یعنی اگر بخوام برای شما مثال بزنم چقدر این عدد کوچک اولیه خدمات داشتن در حق پیغمبر، تا صبح من باید اینجا حرف بزنم. اگر شما موضوع مالی رو در نظر دارید، آن کسی که همه داراییش رو هزینه پیغمبر کرد بدون چشم داشت، یک مرتبه به روی نبی اکرم نیبرد، یک مرتبه طلب نکرد، خدیجه طاهره است. اون کس که در تمام خطرات جانش رو هزینه پیغمبر کرد، علی مرتضی است. اون کس که وقتی که مهاجرین رفتن به سمت حبشه، قریشی ها رفتن راضی کنن نجاشی رو، این 80 نفر زن و بچه رو تحویل بده قتل عام کنن، موفق شد اولین دولت بین المللی و خارجی رو مسلمان کند و بیاره در رکاب پیغمبر و سالها مسلمین از اون جانب بهره ببرن، و ماریه قبطیه همسر نبی اکرم از زنان حبشی باشد که به پیغمبر ایمان آورد و بعد شد همسر پیغمبر ابراهیم، از او زاده شد. همه این تلاش ها به خاطر اون خطبه ارزشمند جعفر پسر عموی پیغمبر بود، نجاشی رو راضی کرد. آن کسی که در مدینه رفت قرآن تلاوت کرد، خطبه خوند، خطر کرد، بین مشرکین یثرب رفت، مردم رو، نیمی از مدنی ها رو مسلمون کرد، مقدمات هجرت پیغمبر رو فراهم کرد، دوباره یه قریشی فامیل نبی اکرم، مصعب ابن عمیر. بقیه سیاهی بودن، خبری نبود. و تازه جالب اینجاست، اینم بگم بد نیست، پیغمبر وقتی وارد مدینه شد به کدوم عشیره مردم مدینه پناه برد و در اونجا مسجد رو ساخت و در اونجا خانش رو ساخت و شطرش اونجا فرود آمد و پیغمبر به اونها پناه برد؟ فامیل مادرش، پسر داییاش بودن. باز هم پیغمبر رفت جایی که خون در اونجا حرف میزنن، نسبن، اینا با من فامیلن، به بنی نجار پناه برد پیغمبر، داییاش بودن. آمنه از اینها بود، دوباره اینا دوره کردن پیغمبرو. از ادب زراره از اینهاست، اونایی که بین مدنی هم تا روز آخر هزینه دادن، تا روز آخر پای زهرای مرضیه ایستادن، تا روز آخر از علی ابن ابی طالب حمایت کردن، باز همین فامیلای مادری نبی اکرمن. چرا این اتفاق رقم میخوره؟ چون تبلیغ آنجایی مؤثر است، عمق دارد، دوام دارد، که من رابطه عمیق تری دارم، خون بین ما حاکم است، ما با هم نسب داریم، از یک خانواده ایم، از یک پشتیم، و من فرصت کار دراز مدت و طولانی مدت با شما دارم. چیزی که دنیای مدرن تخطئه می کند و اصرار می کند، یک خانوم مؤمنه ای که بیشترین اثرگذاری را بر خانواده خود دارد رو از این بستر جدا کند، ببرد در اقیانوسی که نبی اکرم هم در آن موفق نبود. به محض اینی که پیغمبر سرزمین گذاشت، همه این اقیانوس علیه پیغمبر شوریدن، با علی بیعت نکردن، به او پشت کردن، زهرا رو کشتن، رفتن با ابابک بیعت کردن. اون اقیانوس متلاطم بدون پشتوانه، لغزنده، غیر مانا و غیر پایا، که نبی اکرم موفق در تبلیغ بلند مدت بین اینها نیست، اصرار میکنند شأن نبوی یک خانوم مؤمن مسلمانی که بیشترین اثر رو اونجا داره بهش تلقین کنن این نمیارزه، اینو ازش بگیرن بندازنش تو اون اقیانوس، چون میدونن اون هیچ اثری نداره، فایده ای نداره. اگه فایده داشت پیغمبر 15 سال وقت تلف نمی‌کرد. 15 سال پیغمبر این عدد رو بزرگ نمی‌کرد. میدونید چه پیغمبر منبر عمومی رفت؟ سال 9 هجرت. اسمش شد عام الوفود. سالی که مردم از قبایل مختلف قریش می آمدن پای حرف پیغمبر می شستن. یعنی پیغمبر در 21مین سال بعثتش منبر رسانه‌ای و عمومی رفت. 20 سال بین عشیره خودش حرف زد، بین همخون خودش حرف زد. تو اثر اینجاست، اثر جای دیگه ای نیست. بله، باز برید امیرالمومنین رو ببینید. میدونید یکی از اتهاماتی که اهل سنت به ما میزنن، میگه برای من تجربه است، با هر کدومشون حرف میزنم اینو میگن، میگن علی ابن ابی طالب هم شبیه بقیه بود. چرا؟ به خاطر اینی که عموم استاندارانش هاشمی بودن، از فامیلای خودش بودن. راست هم میگن. امیرالمومنین در بصره ابن عباس پسر عموش رو گذاشت، در مکه قثم ابن عباس پسر عموش رو گذاشت، در یمن عبیدالله ابن عباس پسر عموش رو گذاشت، مشاور اصلی خودش عبدالله ابن جعفر پسر برادرش و دامادش رو گذاشت، فرمانده جنگ جمل حسن ابن علی و محمد ابن علی پسرانش بودن. گفتن اینم که همش همینه، پاسخ اینه. امیر یک مرتبه گفت اگر بنا داشته باشم در این اقیانوس متلاطم کوفه به کسی اعتماد کنم و تکیه کنم نیست الا هاشمی، با تمام ایراداتش. اینا هم خون منه، من بین اینا زندگی زمان بره اینا گذاشتم، من سر سفره اینا نشستم، من نمک هم دیگه رو خوردم. اگر قرار باشه کسی خیانت به من بکنه دورتر از همه اینها. حالا چقدر مادر فرصت عمیقی داره برای تربیت فرزند، چقدر ماندگار، اونم تو چه سنی. گاهی خود ما یادمون میره. من اصلا اهل این حرفا نیستم و همه میدونن من اهل حرفای اجتماعی هم، ولی این اوج حرف اجتماعی است. ببین سر و صدای دنیای مدرن نمیذاره ما اینو بشنویم. مثلا میمونه یک ریتم زیبایی از یک موسیقی در این محیط داره پخش میشه که اگر شما بهش گوش جان بسپرید انقدر لذت میبرید، اصلا شما رو میبره در یک دنیای موازی، سیر میکنید، ذهنتون رو باز میکنه، آرامش بهتون میده، خیلی از مشکلات روحیتون رو ثبات بهش میده. ولی تو این محیط یه سر و صدایی بلند کردن، شما اونو نمیشنوید. یه سر و صدایی به پا کردن، ما اونو نمیشنویم و نمیتونیم اون رو بشنویم. میگه آقای معلم اگر به بچه زیر 14 سال چیزی رو تعلیم بدی مثل این میمونه بر سنگ نبشتی. و کدوم معلمی نزدیکتر از مادر؟ این که علقه عاطفی هم داره. میگه سیدالشهدا کسی به پسرش علی اکبر تعلیم حمد داد. بچه رفت مکتبی، یه معلمی یاد داد به این بچه حمد بگه. پیغمبر سیدالشهدا رفت گفت والله اگر قرار بود از تو تشکر کنم برای این که به بچه خردسال من حمد یاد دادی تا روزی که زنده است با این حمد تو نماز بخونه، من باید دهان شما رو از در و گوهر و سکه طلا پر می‌کردم. ندارم، به اندازه‌ای که میتونم من به شما عطا می‌کنم. گاهی اوقات ما یادمون میره صد برابر این شأن رو در منزل مادر داره انجام میده. پس صد برابر آنجا سیدالشهدا از اون معلم تشکر کرد، بعد از اون مادر تشکر بشه. چیزی هم هست که هیچ چیز رقیبش نیست، هیچ چیز رقیبش نیست. اولین روایت از اهل بیت رو بچه از مادر میشنوه، اولین روایت از دین رو بچه از مادر درک میکنه، اولین تصویری که از خدا در ذهن اون نقش میبنده مادر ایجاد میکنه، اولین خاطراتی که از جلسات اهل بیت در ذهنش نقش میبنده رو مادر تولید میکنه. از بقیه بازی هن. خیلی رک به شما بگم، تو اون ریلی که شما بچه را قرار میدین حرکتش رو آغاز میکنه، نهایتاً بعدی ها بتونن تو همون ریل سرعت رو کم کنن یا زیاد کنن. ریل گذاری رو مادر تو اون چند سال اول انجام میده، تمام شد رفت. یه روایتی دیروز توی جمعی بودم، همه نوجوان بودن، یه 300-400 تا نوجوان بودن، داشتن میرفتن به سمت اربعین، یه عمودی موکب داشتن، همه هم بچه های 13 تا 15 ساله میرفتن اونجا، می‌خواستن پذیرایی کنن توی موکبی. من بین اینا گفتم باورشون هم نمیشه، ولی حالا شما اینو میتونید بپذیرید. امام صادق علیه السلام میگه، نبی اکرم میگه، امام مشتبه هم میگه، میگه بخت آدم‌ها، بخت آدم‌ها در 15 سالگی بسته میشود تمام. هر کس تا تا 100 سالگی اگر زندگی کند به هر جا برسد بنابر اون ستاره بخت 15 سالگیشه. تمام شد همه چی. این 15 سال 14 سالش مطلق در اختیار مادره، بقیهش خبری نیست. میگه هر جایی تو افق تعیین کردی بچه دیگه همونجا میره، مسیر رو تعیین کردی، هدف رو گذاشت. من دیروز در ادامه‌ام گفتم 7-8 نفر محسن تو جلسه نشسته بودن، یکیشون ناراحت شد از جلسه رفت، نمیدونم هم چرا. گفتم این 15 سالگی که ستاره بخت بسته میشه، بعد میگن تو 21 سالگی دیگه پرونده تربیت مطلق بسته میشه، روایت هم داریم از امام صادق، میگن تو 40 سالگی ابلیس بین دو پیشانی مؤمن رو میبوسه، میگه دیگه تموم شدی، دیگه هیچ راه برگشتی، مثلا دیگه هیچ تغییری تو زندگی تجربه نخواهی که همینی که هستی دیگه، همه این فعالیت همینه تا همینجاست و همه این در اختیار مادره. بعد من دنبال اینم رو 10,000 نفر تاثیر بذارم 1% که همه رو هم جمع بکنیم میشه 1 ساعت یه مادر تشت دیگه میشه. چقدر من باید الان روی منبر تلاش بکنم یک تصویر در ذهن یک آدم 30 ساله ایجاد کنم؟ 10 جلسه من اینو تجربه کردم، 10 جلسه منبر میره از امام سجاد حرف میزنی، بعد از 10 جلسه بعد داری از در میای بیرون یه آدم 30 ساله میاد بهت میگه که خب بله آجا این حرفایی که زدید ما فهمیدیم که مثلا این یه خط و نیم بهت گزاره میده. 7 ساعت من رو منبر 10 جلسه 10 تا جلسه 45 دقیقه 7 ساعت حرف زدم، زور زدم، 100 ساعت مطالعه کردم، ترفند پیاده کردم، مهارت اینجا پیاده کردم، تلاش کردم بحثم گیرا باشه، طرف دمه در یه خط و نیم گزارش میده. اون یه خط و نیم 5 خط رو مادر تو 5 سال اول تولید کرد. من دیگه چیکار میتونم بکنم؟ همه فعالیت ها بر پایه اون گام اولیه است، شکل گرفته. و بعدم من خواهش میکنم از شما، نمیدونم صدا و سیما و مدرسه و مسجد و حاج آقای مسجدمون و بچه هم هیئت میره رو اینا رو همه رو ول کنید. من همه این مجموعه ها چرخیدم، هیچ کدوم خبری نیست، در هیچ کدوم از این مجموعه ها روایت درستی از اهل بیت به بچه های ما ارائه نمی کنن. روک و رو راست شانس بیاریم بچه هم توی محیط سالم دارن زندگی میکنن، خطری تهدیدشون نمی کنن. ولی این که گمان میکنید بچه شما بره یه مهد قرآن و پاشه بره یه مسجد و با باباش بره یه هیئت و بشینه پای برنامه تلویزیون شبکه پویاس، خیالمون راحته. فرستادمش یه مدرسه غیر انتفاعی خوب ازبالایی، فکر میکنید میره توی این فضاها تصویر درستی درباره اهل بیت پیدا میکند؟ امام هادی رو میشناسه، امام جواد رو میشناسه، امام صادق رو باش آشنا میشه، نسبت به اهل بیت انس پیدا میکنه، علاقمند به اهل بیت میشه، تعهد به اونها پیدا میکنه، قلبش گره میخوره، تا سالها پابند اهل بیت میشه. یک خواب است و خیال خام نمیشه. این زحمت رو خودتون عهده دارید، خودتون و همه یه تلاش رو بکنید شکل بگیره، نگذارید برای بعدی ها. خودمون رو پدر تو جلسه نیست بگه، نمیگفتم پدرها و مادرها، مسئول روایتگری دین برای بچه هامان بدانیم. من خیلی وقتا قصه میخورم، یه مادر عزیز نگران خوراک بچهش هست، نگران وعده غذایی بچهش هست، نگران ویتامینی که بچهش دریافت کنه هست، الان باید چه میوهی بخوره هست، نوبت دکترش کیه هست، الان بچه‌م یه جوری راه میره چرا این شکلیه، این نگرانیو داره. نمیدونم الان بچه‌م مریض شده تبشو بسنجم چقده، الان چرا این اینجوریه، همه اینها رو نگرانه. ولی گاهی اوقات بچه به 15 سالگی میرسه، مادر 1/10 این دغدغه رو نسبت به این که من دین، خدا، پیغمبر و اهل بیت را به این بچه چطور معرفی کردم، این دغدغه رو 1/10 رو نداره، 1/10 رو نداره. بعد تو 16-17 ساله میگن چرا بچه اینجوریه. شما اگر تو 16-17 سالگی بگید چرا بچه من قدش کوتاست، چی به شما میگن؟ تو 16-17 سالگی اگر بگین بچه من قدش کوتاست، میگن که خب چیکار کردی، فلان ویتامینو دادی، دکتر رفتی، پدرش قدش کوتاه بود، فلان ورزش ثبت نام کردی. هیچ وقت ما این سوالات رو از خودمون در قبال روحیه دینی بچه‌مون نمیپرسیم. اگر بچه من تب بکنه رو دستم میگیرمش، میدوام تا درمانش کنم، ولو بلد نباشم باید چی کارش کنم. از 100 نفر راهنمایی میخوام. الان من همین استرس رو برای اینی که چطور باید حسین ابن علی علیه السلام رو برای بچم خودم روایت کنم، این دغدغه رو دارم یا ندارم؟ مخدراتی که در روزه اونها نشستیم از این جنس بودند. زینب کبرا شد اولین راوی کربلا، روایت کرد برای نسلها و تاریخ. یک زن. پس می شود مادرهای ما راوی باشن، می تونن. من یکی دو تا گزارش به شما بگم بحثم رو خاتمه بدم. شما نقش به سزا رو ببینید، این که چطور می تونه یک کسی همسرش رو تأیید بکنه، بچهش رو تأیید بکنه در مسیر. ببینید حبیب ابن مظاهر اسدی وقتی نامه سید الشهدا براش رفت به کوفه، نامه رو که باز کرد مشغول قرائت شد، بعد نامه رو بس گذاشت کنار، سر سفره غذا بود. همسرش به او رو کرد، گفت حبیب نامه از کی بود؟ گفت از حسین ابن علی. گفت حسین چه نوشته بود؟ گفت مولا نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم و من القریب الى الحبیب. چی خواسته بود؟ کمک. نامه رو بس حبیب دوباره گذاشت کنار. این همسر فهمیده رو ببینید، داره خانواده رو مدیریت میکنه، تأثیر عمیق رو ببینید. این تأثیر رو بی تعارف خطبه حسین هم ندارد. گفت نامه پسر پیغمبر به دستت رسید و در اون از تو درخواست کمک کرد و گفت من القریبه الالحبیب و تو نامه رو بستی و در مقابل چشم دختران نوجوان و جوان من قضا خوردی و دست به طعام بردی. خاک بر سر من که عمری با تو زندگی کردم. فکر میکردم مرد سالمی هستی. حق این بود همین آن از این خانه بیرون میرفت. و حبیب گفت میخواستم ببینم چقدر تو تاب تحمل داری، چون من برم سقف این خانه رو بر سر تو و دختران من خراب میکنم. این روحیه رو ببینید، این روحیه این همسر رو محکم میکنه. مادر وهب نصرانی رو ببینید، آمد برای ودا، همسر جوانی داشت، چند ماه بود با هم ازدواج کرده بودن. این همسر جوان یه لحظه دلش لرزید، گفت وهب ما تازه به حسین ابن علی رسیدیم، اصلا هنوز این دین برامون انقدر روشن نیست مسئلش. ما تازه با هم ازدواج کردیم، ما تلخ و شیرین دنیا رو تجربه نکردیم، چرا باید در این صحنه میدان بری؟ سید الشهدا هم که دیشب اعلان کرد، آقا فرمود، گفت فردا مردن، کشته شدن و شهادت شما هیچ تأثیری در نجات من نداره، چه باشید چه نباشید من شهیدم. مادر وهب نصرانی اینجا رو کرد به پسرش، گفت پسرم حرف همسر جوانت رو گوش نکن، پیغمبر آغوش برای تو باز کرد، قلب محکم دار. وقت عروسش رو آغوش گرفت آرام کرد، گفت دخترم آرام باش، بگذار همسرت راهی بهشت بشه. این خطبه حسین همین تأثیر رو نداره به هیچ وجه. علی ابن مظاهر اسدی برادر حبیب میگه من در شب عاشورا وارد خیمه حسین شدم. آقا شروع کرد به گفتگو با اصحابش، انتهای گفتگو رو کرد به بعضی از اطرافیان، گفت فردا بعد از این که پیکر ما بر زمین بیفتد نوامیس ما رو اسیر خواهند کرد، اونها رو به بیابانگردی خواهند برد، حد که حرمت میکنند. میگه من اینها رو که شنیدم، یه همسر جوانی داشتم، دختر خردسالی داشتم، دویدم سمت خیمه، به همسرم گفتم باروبونه جمع کن، اسدیم، قبیله بنی اسد کنارمونه، ملحقتون کنم به قبیله، برگردم فردا در رکاب حسین بجنگم. این همسر فهیم شوهرش رو آرام کرد، گفت چی تو خیمه حسین شنیدی اینطور آشفته شدی؟ گفت آقای من گفت فردا شما رو اسیر میکنن، برید قبیله بنی اسد در امنیت، من فردا شهید بشم. رو کرد به همسرش، گفت فردا تو در مقابل رسول اکرم علی مرتضی سربلند، من در مقابل خدیجه طاهره و فاطمه زهرا سرفکنده، تو پیکرت کنار حسین به زمین افتاده، وقت من برم در امنیت بالای این تپه ها بنشینم، زینب کبرا و دختران حسین رو به اسارت ببرن، من هم با زنان حسین مباسات میکنم. دست همسرش رو گرفت برد در به خیمه آقا، گفت آقا زنم اینطور میگه، تنها لبخندی است که شب عاشورا از سید الشهدا ثبت کردن، به مدد یک بانوی فداکار این لبخند آمد. آقا لبخند زد گفت جزاکم الله خیرا، خدا به هر دوتون خیر بده، آرام کردید قلب خیام من رو. خدای منان رو قسم میدم مقدمه روزه برادر عزیزم باشه، به حق علی اصغر سید الشهدا، به حق علی اکبر سید الشهدا، به حق همه مخدرات ابی عبدالله که منزل به منزل طی مسیر کردن در رخت اسارت، خدا همه ما رو در تربیت اولادمون موفق بدارد. فرزندان ما الی یوم القیامت شیعیان مجاهد امیرالمومنین قرار بدهد. بر محمد و آل محمد سلام.